رادیو مولانا، برنامه 34.
کیمیا خاتون، داستانی از شبستان مولانا. نوشته سعیده قدس. مرد آفاقی. از شنبه یک نفر دیگر به اعضای حرم اضافه شد. یک تازه عروس 10 ساله روستازاده و اقامتش نیز در حرم به ازدیاد تردد داماد مشتاق بهاءالدین انجامید که اصلاً با به طبع حرم نشینان خداوندگار نبود. بهاءالدین هر قدر در محضر پدر مؤدب و گوش به فرمان و رام بود، در حرم به ناسازگاری و بددهنی و زورگویی اشتهار داشت و برعکس برادرش علاءالدین که عزیز دل و نازنین همه بود و ورودش به حرم همیشه با خوشامدگویی مشتاقانه استقبال می شد. از برابر بهاءالدین همه فرار می کردند. وای به روز کسی که پرش به پر او گیر می کرد. حتی مامی پیر که خودش در بدخلقی شهره آفاق بود، از دست او به سطوح آمده بود و بارها شکایتش را به پدر برده بود و همین بس که توریزی هم او را پسندیده بود و دایم در وصف او می گفت. در این حال هرچه وجود و معاونت پسر بزرگ برای پدر و حال و هوا و عوالمش بیشتر لازم و غیر قابل اجتناب می شد، کار پسر کوچکتر که از برادرش رشیدتر، برازنده تر و عالمتر نیز بود، بیشتر گره می خورد. گناه او درک نکردن اتفاقی بود که اخیراً برای پدر محبوب و عظیم الشأنش رخ داده بود. او که از شیرخوارگی در حاله غرور نوه سلطان الواعظین بلخ بودن بزرگ شده بود، در سراسر جوانی کمر بر این اهتمام بسته بود که فرزندی خلف برای مولانا جلال الدین رومی و نوه شایسته برای پدر بزرگ نام‌آور خود باشد و در حصول این هدف راهی نمی شناخت جز تحصیل هرچه بیشتر علم مدرسه و غور و سلوک در میان کتاب و دفتر و بحث و فحص با طالب علمان و مطالعه شبانه روزی. بر اثر همین و تلاش بیوقفه بود که پدرش به او لقب سلطان المدرسین داده بود، همراه با نگینی بزرگ از یاقوت بدخشان که یادگار پدرش سلطان العلماء بود. از همان نوجوانی نیز در مدرسه توفیق چشمگیری در تدریس همه علوم الهی کسب کرده بود و باعث اعجاب همگان و جذب طلاب زیادی به مدرسه شده بود و مغرور از موفقیت در راه علم که راه آبا و اجدادیش بود، به رغم جوانی هر روز عیان‌تر قالب فقیهی متعصب و واعظی متعظ به خود گرفت، تا حدی که گاه میان دوستان و خانواده از تندروی و مقدس معابی افراطی او گله می شد. ولی سرمشق‌ها و معلمان اول او پدر بزرگ و پدرش بودند که تا یادش می آمد اعتقاد و باوری بیچون و چرا به احکام و قوانین دین داشتند و هر گونه عدول از آن را گناهی کبیره می شمردند. این مرسوم 100 ساله خانواده آنها بود. مرسوم پدر بزرگش بود که از آن روزها، روزهای دور، اسرار را در گوشش زمزمه می کرد. مرسوم این پدر محبوبش بود که رنجها برده بود تا راه پسرانش را برای دریافت و تحصیل همین باورها هموار کند. پس چگونه بود که ناگهان او که به وضوح و با تأیید همگان مستعدتر، سخت کوشتر و به سنن خانوادگی پایبندتر بود، بیگناه چند ماه از شرف حضور در خدمت پدر محروم شده بود و آن یکی برادر محرم راز و مونس خلوت او بود. باید می فهمید. باید می دانست خطایش در کجا بوده است. اگر چنان که می گفتند، علت کدورت پدر نفرتی است که او از آغاز ماجرا و بی محابا نسبت به این پیرمرد اعلام کرده است، پس آنها را گریزی از این دوری نیست، چون این نفرت در او هر روز ریشه دارتر و عمیق‌تر می شود. دست کم بعد از شنیدن خبر رسوایی تازه‌ای که این روزها بر سر هر کوی و برزن جار می زنند و هر که را هنوز ذره غیرت نسبت به این خاندان در سر بود، دست به قبضه می کرد. براستی حق این غریبه فقط مرگ بود. همه جوانمردان نیز می گفتند کیفر کسی که جرأت کرده است جلال الدین محمد رومی، روحانی عظیم الشأن شهر و خانواده او را چنین مسحکه و موضوع حجاب و هزلگویی یاوه درایان و اوباش راسته های بازار کرده است، مرگ است و بس. حال چگونه برادر بزرگ این همه را می بیند و دم بر نمی آورد، قابل فهم نیست. و چگونه پدر چشم بر همه چیز بسته است و هنوز از او انتظار دارد به جمع رسوای او و آفاقی به پیوندد، حیرت آور است. آخر او چگونه می تواند بیگانه ای را سلام گوید که حالا دیگر در حریم خانه آنها سکنا گزیده است؟ و گفته می شود تا آنجا پیش رفته است که برای سنجش درجه تسلیم در مرید و میزان خلوص در طلب مراد، روزی از مولانا زنی را از حرم او آرزو کرده است. و چون کسی گلویش را در زده، او را روانه محله جهودان کرده است تا سبوی شراب برایش بردوش کشد. اگر ملاحظه پدر نبود، شاگردانش با نیم اشاره او در دم استخوان‌های مردک اقبالی را توتیا می‌کردند. این همه بی‌آبرویی و رسوایی آیا بهای گرانی نبود برای تعلیماتی که یک دیوانه ادعا می‌کرد؟ چگونه می‌شد دید و دم بر نیاورد که از خانه و مدرسه‌ای که همواره صوت قرآن و صدای بحث و تفسیر و دعا و نیایش بی وقفه به آسمان می رفت، یک سره نوای چنگ و چغانه و دفونه برخیزد و شبستان مدرسهش سما خانه‌ای شده باشد که دمادم از قوالان و مطربان سراسر ارض روم پر و خالی شود. او چگونه می توانست ببیند که پدرش دستار از سر باز کرده است، عبا و قبا به دور افکنده است و تنها با پیراهنی گریبان چاک در صحن شبستان چندان به رقص و چرخ می ایستد تا همچون خمزدگان کوی جهودان از پا می افتد. رسوایی های دیگری نیز بر سر زبانها بود که او حتی از یاد کرده آنها هم با صدای بلند استغفار می کرد و هرگز دل آن را نداشت که خود شاهد عینی چنان احوالی گناه‌آلود باشد. شاگردانش هر روز صبح هرچرا که در کوی و بازار بر سر زبانها بود برایش واگویه می کردند و او با آنکه گاه گونه‌هایش مثل آتش می گداخت دم برآوردن نمی توانست. به راست و دروغ حرف ها هم نمی اندیشید. فقط روزی 100 دور تسبیح میچرخاند در لعن شیطان و دست پروردگانش که بر دل پدرش راه جسته بودند. پدرش را نیز نمیتوانست ببخشد که با همه التماس و زاری او نه تنها دیگر هرگز پا به مجالس درس مدرسه و قرائت خانه نگذاشت، بلکه به صراحت و در حضور همگان درس و مدرسه ای را که پدر بزرگش با خون دل پرداخته بود سخت به سخره می گرفت و خود به سان مکتبی 7 ساله‌ای سر بر پای پیری حلوا فروش داشت و از هیجان افاضات نامفهوم او فریادهای شوق سر می داد. بساط روحانی بهاء ولد بلخی و شیخ ترمذی و جلال الدین مولانا در قونیه ناگهان جای خود را به مجلس کیف و عیش شمس الدین محمد تبریزی پشمین پوش لولی صفت داده بود و شگفت‌آور می‌نمود که تعداد مریدان پدرش نیز روزافزون شده بود و از هر صنف و طبقه‌ای اعم از اعیان تراز اول مثل صاحب پروانه تا کسبه و تجار و فتیان و سربداران قونیه در میانشان دیده می شد. می گفتند وقتی بزرگان قوم شیخ جلال الدین را به سبب کثرت شمار عوام و محترفه پیرامونش نکوهیده بودند، فریاد کرده بود که ای قرخواهرها، مگر شیخ ما منصور خود حلاج نبود. وقتی پدرش که روزی در ادب شهره آفاق بود، ریش سفیدان دوستدار و دلسوز خود را ناسزا می گفت و قرخواهر می خواند، او را چه زهره سؤال می ماند. گاه دلش می خواست روزی در یکی از مجالس آنها برای رفع کنجکاوی هم که شده است شرکت کند، اما هم از روی شاگردانش خجالت می کشید و هم به آبروی مدرسه می اندیشید که تا همان لحظه نیز به اهتمام او حفظ شده بود. با این همه بسیاری از نذورات و اوقاف از مدرسه برداشته شده، او و شاگردانش تقریباً بیخرج مانده بودند و اگر فتوای تکفیر هنوز صادر نشده بود شاید به احترام پدر بزرگش بود. همچنین دوستان فراوان پدرش و همت خودش در ادامه و ارائه تمام و کمال دروس فقهی مدرسه و تا حدودی هم صبر و حمایت و امیدواری بزرگان به بهبود حال پدرش، وگرنه هر یک از صحنه‌هایی که آن روزها پیش آمده بود و نقل محافل بود، اگر نه چوبه دار، دست کم چوب تکفیر را برای پدر سودا زده اش به ثبت رسانده بود. پس او را نیز چاره‌ای جز صبر و توکل به رحمت و توجه حق باقی نمی ماند. روزها به همین منوال پیش می رفت و عنقریب بود که یک سال از ماجرا بگذرد و دریغا که کار هر روز بدتر و بدتر می شد. کار آفاقی به جایی رسیده بود که بر در حجره مولای روم می نشست و بنا بر تشخیص خود از زائران و مریدان او نیاز می گرفت. انقلاب عظیمی در همه احوال پیش آمده بود و به دلیلی که برای همه نامعلوم بود، جنون و عشق سودایی پدرش بیماری همگیر شهر شده بود. کوچه های قونیه در تب می سوختن. بر سر هر سوق سماعی برپا بود و هر روز بر جماعت فدائیان و مریدان افسوده می شد. خضوع و بردباری و مردم آمیزی بیش از پیش پدرش، رفتار خالی از تبختر او که دیگر کاملا تهی از غرور فقیهانه بود، دمخوریش با کوچگردان و کودکان، رقت قلبش نسبت به سگهای ولگرد، دلداریش از روسپیان و دلسوزیش به حال خراباتیان، شگفتی همه ساکنان شهر را برانگیخته بود و دایم داستانهایی از او پرمبالغه دهان به دهان نقل می شد. جمعیت مختلط و چند قومی شهر که سالها زیر فشار اشرافیت رومی و نخوت روحانیت و خشونت ترکان استخوان خرد کرده بود، منجی خود را که راه قیام و شان خالی کردن از زیر بار همه قیود را نشان می داد یافته بود و هر روز شمار زائران بارگاه یگانه‌ای که خاطره قیام روح موسی و عیسی و محمد را احیا و متبلور می کرد بیشتر و بیشتر می شد. زائران غالباً از فقیرترین طبقات بودند که از راه‌های دور می آمدند تا این احوال مرموز را از نزدیک مشاهده کنند و حتی خود فیضی ببرند. لیکن وقتی پیر حریص را بر در شیخ و مراد نشسته می دیدند که به تشخیص خود برای تعیین درجه اخلاص هر مرید وجه ورودی و نیاز تعیین می کند، می شوریدند و خشم به دشنام و عربده کشی و ناسزاگویی واشان می داشت. هر روز معرکه‌ای برپا بود، به همان درجه که محبوبیت و آوازه شوریدگی قلندر و عاشق و مست قونیه عالمگیر می شد، به همان درجه نفرت و خشم مردم قونیه از رفتار توریزی که یک پارچه نخوت و ناسازگاری بود بالا می گرفت. همه منتظر بودند جرأت کند و بدون مولانا قدم در کوی بگذارد تا از هر پنج عابر چهار تن دست به قبضه خنجر برند. خنجرهایی که فقط به عشق و احترام جلال الدین محبوب و شوریده در نیام مانده بودند. هر قفلت او سبب می شد تا در دم شاهرگش را مثل ترکه بهاری بکسلند. اما موقتاً به رکیکترین دشنامها اکتفا کرده بودند. شاید پیشتر هیچ کس باور نمی کرد شهر صد دروازه‌ای که خلق خدا از همه ادیان و اقوام در آن موج می زدند روزی بتواند بر سر موضوعی تا آن حد یک پارچه شود. هوا بوی خون می داد. از طرف دیگر بی احتیاطی ها، بدعت گذاری ها و همگیر شدن مجلس موسیقی و سماع در شهر، حتی اگر ارتباطی هم با عوالم شمس و جلال الدین نداشتند، کاسه صبر فقها و علما را لبریز کرده بودند. دیگر همه چیز به حساب آنها گذاشته می شد. رواق و محراب و منبری نبود که در آن حدیث و حکایتی از رسوایی های این مرید و مراد نرود. محبوبیت و شهرت روزافزون جلال الدین محمد هم انگیزه دیگری بود برای تحریک حسادت علما که از قبل دل پری از او داشتند. اما تا آن روزها جرأت و بهانه‌ای در کارشان نبود. این گروه از فرصت پیش آمده بهره گرفتند تا آب را گلالودتر کنند و بهانه‌ای بیابند برای تکفیر. شایعه استعمال حشیش و گرایش به لواط و شاهدبازی نیز از دیرباز در اطراف خانقاه‌های ایران و بغداد و روم قوت گرفته بود. اما آن روزها دیگر هر دم ماجرایی تازه از سرعت شیوع فساد بر سر منابر نقل می شد و همواره نیز یک سر آن را به رفتار و بیپروایی های واعظ و مفتی قبلی در بدعتگذاری و نقض قوانین شریعت بند می کردند. صدرالدین قونوی که از علمای طراز اول قونیه و از آغاز رقیب مولانا بود، از فرصت پیش آمده برای تخریب هرچه بیشتر نام پر عزت او فروگذاری نمی کرد. او شمس و مولانا و مریدانش را پیشوایان زلالت می خواند و اعلام آخر زمان کرده بود و بر سر منابر و مصیبتا سر می داد و متعصبان را در تشدید موج تازه‌ای که شهر را در هم پیچیده بود تحریک می کرد. اما هنوز به سبب آبروی خاندان شیخ و ملاحظات و محبت سردمداران شهر نسبت به او، درباره آنها حکم ارتداد و بدعتگذاری صادر نشده بود. البته حراس از درگیری خونین و محتوم میان متعصبان از یک سو و عشاق طریق عرفان و طرفداران مولانا و شمس از سوی دیگر که به وضوح بر قونیه سایه افکنده بود نیز رویارویی را به تعلیق می کشند. سردمداران فکر می کردند که باید کاری بکنند. اوضاع نمی توانست به همان گونه پیش برود. قونیه هوای قبل از طوفان را داشت و همه هر آن منتظر خروش رعد بودند. خبر پشت خبر بود که مغولان تا حلب پیش آمدند. مجروحان و فراریان جنگی با بیماری‌های واگیردار در اطراف دروازه‌های شهر پلاس بودند. دربار فاسد و ضعیف بود و پر از نفاق و توطئه و هر گونه امیدی را از خود سلب کرده بود. همه می دانستن که قونیه از داخل خارج در خطر است. در این میانه تنها آن درسوا به کار خود مشغول بودند و هیچ شایعه و تهدید و آزاری هم منفکشان نمی کرد. خداوندگار را تنها بیزاری آشکار خانواده و حرم، به خصوص علاءالدین از شمس الدین تبریز که او خورشید جانبخش و قبله آمال و روح مضاعفش می‌خواند، اندکی دلسرد کرده بود. از بیگانه توقعی نداشت، اما نمی‌فهمید چرا خانواده‌اش که همواره دیده بودند مرغ جانش در قفس تن چگونه خود را به در و دیوار می زند و در جستجوی حقیقت همه عمر و هستی خود را در رهن باخته است و شب و روز پیچان سرگردانی بوده است، شکرگزار عروجی نیستند که معلمی یگانه ارزانیش داشته است. معلمی که چونان موهبتی الهی نازل و هستی او را از همه زنگارهای کسالت و پوچی و ابتذال روزگار زدوده بود و جانش را به سان منشوری بلورین تراش داده بود تا خرد ازلی در هیئت رنگین کمانی پاک و درخشان در آن منعکس شود و راه بر تیرگی و افن و جهالت زمینیان بربندد. او یک پارچه نور بود و زیبایی و پاکی مطلق و چنین بود که مردم می توانستند او را ببخشند. چگونه بود اما که نزدیکانش این استحاله را در جان او درک نکرده بودند و مثل او مسرور نبودند. او کینتوزی و تبلیغات مبالغات اهل منبر را نیز به روشنی می شناخت و می بخشید، چرا که می دانست اگر خود او هم بر جای آنها تکیه می داشت دقیقاً همین گونه یا شدیدتر عمل می کرد. پس با سعه صدر و مدارای بسیار با آنها حشر و نشر داشت و با ظرافت و ملاطفت آرامشان می کرد. از جمله وقتی او را به اتهام بدعت‌گذاری در نواختن و شنیدن رباب و هزبردن از این ساز سرزنش و تهدید به تکفیر کردند، ساده و معصومانه پاسخ داد: ما مدرسه و اوقاف و نزورات را با همه عزتمان به شما بخشیدیم و با این رباب محجور و بیکس ماندیم. اگر می خواهید این را هم تقدیم کنیم تا دیگر هیچ چیز دل دیوانه ما را خوش ندارد. این جواب متواضعانه و در عین حال به غایت زیرکانه و چند پهلو معاندان را از پیچیدن به پای کسی که براستی هرچه داشت داده بود و از کسی هیچ نمی‌خواست جز که به حال خود بگذارندش شرمنده کرده بود. حتی یکی از معتبرترین علمای شهر فتوا داده بود که این جلال الدین محمد مرد خداست و داستان او داستانی دیگر است. باید رهایش کرد. باید به حال خود رهایش کرد. خود می داند و خدای خود. شنیدن فتواهای چنین پرتساهل او را نسبت به عزیزان و نزدیکان و به ویژه پسر خلف نور چشم و مایه فخرش حساس تر می کرد. انتظار داشت که اینان دست کم علمدار مخالفت با جان جانان او نباشند و هرچه می گذشت نیز اهل حرم را بیشتر در تحریک ذهن جوان خام پسرش مقصر می دید. شاید اگر طوفان روح و روان او دمی آرام می گرفت و او رخصتی می یافت، شاید اگر حالتی که بر ذهنش متواتر بود بر همه آن چه دیده بود و خوانده بود و باور داشته بود و عمل کرده بود و خوش داشته بود خط بطلان نمی کشید و شاید اگر جان طوفان زده اش نفسی می آسود و در بهرهگیری از خورشید تازه دمیده به عالم هستیش به فراغت می نشست و از انوار ملکوتی و دانش ازلی شمس سیرابی می داشت و اندکی خود را به جای آنها می گذاشت، حتی اگر می توانست دمی به عوالم سابق بازگردد و جمعه شبی را به صرف شامی صمیمانه با شبستان نشینان هجران کشیده و گریانش بگذراند، آن همه از فاصله‌ای که آنها با حال و هوای مولای خود داشتند متعجب و خشمگین و گلمند نبود. اما دریغ که این رخصت اصلاً حاصل نمی آمد. حکایت بلند بود و وقت کوتاه. شمس او را ثانیه‌ای تنها رها نمی کرد. مثل مادری بود که نوزاد شیرخوارش را همه جا زیر نظر داشت. اگر از سفر زمزمه می کرد، منعش می کرد. اگر کتاب پدرش فواید والد را که لالای پیر و استادش شیخ ترمذی او را به خواندن هر روزه آن توصیه کرده بود در دست می گرفت، از راه می رسید و آن را به گوشه‌ای پرتاب می کرد. اگر دیوان اشعار شاعران محبوبش عطار و سنایی را که با آنها زندگی کرده بود برمی داشت، به سخرش می گرفت. شمس برایش سرمنزلی رقم زده بود که او نخست می بایست به آنجا می رسید. در غیر این صورت لحظه ای فراق از تعلیم و تعلم و امتحان و حتی گاه قهر و تنبیه جایز نبود. او دیگر سر و جان و آبرو و منبر و مدرسه و زن و فرزند را باخته بود و بسا دریق از هر لحظه ای که صرف هرچه جز طریق کمال شود. او مسافر آسمان ها و عرش ملکوت بود. می بایست احوال زمین و زمینیان را به خودشان وامی گذاشت و اگر جز این می شد، مثل قالب رهروان پیشین بهره ای جز نگونساری نمی داشت و استاد را نیز چنین دغدغه هایی رنجه می داشت و هم از این رو بود اگر او را در خلوت به غیر خود و خودش مجاز نمی دانست. هرم نشینان خونپالای آن سوی دیوارها نمی دانستند دردشان را به کجا ببرند. بعضیشان نزدیک به یک قرن بود که با این خاندان زیسته بودند و هم با این خاندان روز را با اذان صبح آغاز کرده بودند و شب را با تلاوت قرآن سر بر بالین گذاشته بودند. و حال اگر که غم حقارت و سفره تنگ و طعن و طعانه ها و دشمن شادی رقیب و فراق بی پایان آقا و مولایشان را هم به جان خریده بودند، اما مانده بودند که با بانگ نی و رباب و دف و سماع شبانه چه کنند. از روزی که خود را شناخته بودند، شنیده بودند که موسیقی حرام است. شنیدنش عقوبت دارد و لذت بردن از آن گناه کبیره است. حالا اما نوای موسیقی و قوقای سما که از شبستان به آسمان راه می جست، خواب را بر چشمان پیر زنان نیمه شنوانیز حرام کرده بود. هر روز نیز باید شاهد نزاری و سودا زدگی بیشتر و عمیق‌تر زن جوان و کودکان شیرخوار مولایشان و از همه بدتر پسر نازنین و دردانه حرم علاءالدین محمد می بودند که عصرها می آمد و شایعات جدید را برایشان واگویه می کرد و اشک حسرت و غیرت می بارید و به استیصال از مادر بزرگ و سایر گیس سفیدان حرم چاره می جست. همه هم می دانستند که او بهانه دیگری نیز برای آمدن به حرم دارد، ولی در آن وانفسا و با آن همه پارسایی و کف نفسی که از او می شناختند، هیچ کس جرأت لبتر کردن حتی در خلوت خود هم نداشت. خوشحال هم بودند که در میان آن همه درماندگی، حداقل حضور او گرمای محبت در حرم می تراوید، به ویژه برای آن کودکان نوپا و دو فرزند کراخاتون که بعد از مادرشان به راستی بزرگترین قربانیان دیو سایگی مرد آفاقی بر آسمان حرم بودند. هرچند که خاتون الخواتین و بانوی ناز پرورده قونیه در کمال وقار و بردباری عزم بر تحمل داشت و هرچه زردتر و نحیفتر می شد، هرچه دندانهایش از شدت فشار کابوسهای شبانه و شنیدن اراجیف روزانه عوام پردرد و ریختنی می شد و هرچه دردمندی و پریشانی از بر و دوشش بالا می رفت، لب بر لب سخت‌تر می فشرد و سکوت پیشه کرده بود. در آن عزا چه می کرد اگر خون نمی گریست؟ شوهر محبوب و دردانه مهربانش ملعبه دست رندی شده بود که برای هیچ نوع تعدی، حتی تجاوز به نوامیس آن خاندان پرآوازه، مرزی نمی شناخت. رندی به گوشش رساند که شمس از حرم خداوندگار زن طلب کرده و شویش او را ارزانی داشته است. آرزو کرد که کاش هرگز به دنیا نیامده بود و شاهد رواداشت چنان ذلت و بی‌حرمتی نمی بود. با این همه وقتی پسر جوانش شمس‌الدین به همراه بهاءالدین آشفته و برانگیخته از غیرت آمدند تا او را از آن خانه به باغ ببرند، نوک جوانان را چید و آب پاکی روی دستشان ریخت و گفت: همه بدانند تا نفس از این سینه خسته براید، چشم به راه شویم خواهم نشست. اگر او می‌خواست به بدتر از اینها هم تن در می‌داد. هرچند می‌دانست تاریخ هیچگاه این گونه صبوری‌های همسران نامدار زمانه را به اجری یا ارجی سزاوار پاسخ نداده است. اما او را با تاریخ دروغ زن کاری نبود. با آفریننده‌ای درد دل بود که با تحمل بار نه ماهی سخت و سنگین و دردآور در بطن زنها بردباری آموختشان. جایی که کلک او از ازل چنین نقش ها زده بود و جز بین بردباری یا تنهایی و رسوایی انتخاب دیگری در بین نبود، دیگران را چه جرأت فضولی بود؟ آنها با نفرت و انزجار و نفرین‌های جگرخیز پنهان و آشکار موجبات گلمندی آقایشان را فراهم آورده بودند، تا جایی که دیگر نه او را حوصله‌ای برای دیدن آنها مانده بود و نه آن زندانیان را چاره‌ای. در چهار دیواری حرم هم مثل شهر به وضوح حس می‌شد که طوفانی در راه است. ترس همه بیشتر از لبریز شدن کاسه صبر علاءالدین بود که به جای خون در رگ‌هایش آتش جریان داشت. همه نگران بودند که مبادا عاقبت آن نامعقولی قبیح از این جوان سر بزند که بارها بر زبان رانده بود: خضاب دادن دست به خون تبریزی. قونیه را سراسر استیصال و پریشانی در نوشته بود. دیگر عقل نه در شهر، نه در خانه، نه در مدرسه، نه در خانقاه، نه در سر و نه در دل راه به جایی می توانست بردن. هوای قونیه آبستن طوفان بود.